ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. وزیر امور خارجه اسپانیا سفرش را به ایران ناتمام گذارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید فیسبوک باید در ایران رفع فیلتر شود. شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. نشست اضطراری ناتو از ساعتی پیش در بروکسل و با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه آغاز شده است. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت اروپا است. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین گفت کشورش در آستانه فاجعه قرار دارد و اقدام روسیه به گفته او در واقع اعلان جنگ است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام‌های اخیر روسیه در قبال شبه جزیره کریمه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و گفت این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت. آقای کری از جمله به تحریم، مسدود شدن دارایی‌های روسیه و لغو عضویت در گروه 8 اشاره کرد. بنابر گزارش‌ها 4 ناو روسیه در طول امروز در بندر سوستوپول در کریمه پهلو گرفتند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، برای گفتگو با مقام‌های اوکراین رهسپاره کیف شده است. و آمریکا، بریتانیا، کانادا و فرانسه اعلام کردند در گفتگوهای مقدماتی نشست گروه 8 که قرار است در روسیه برگزار شود شرکت نخواهند جست. روز شنبه در مسکو هزاران تن از موافقان دولت پوتین دست به راهپیمایی زدند و سوی دیگر ماموران پلیس تجمع مخالفان جنگ را برهم زدند و شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. عزیزان، دعوت می‌کنم که بشنوید در همین رابطه گزارش آنا رایسگایا، گزارشگر رادیو فردا، که از کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین طی جلسه پشت درهای بسته به اتفاق آرا تمام پیشنهادهای شورای عالی امنیت ملی اوکراین را برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه تصویب کرد. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت و فرمانده کل قوای کشور، نیروهای مسلح را به حالت آماده باش کامل درآورده و تمامی نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند. در میدان استقلال کییو ده ها هزار نفر با شعار پوتین به اوکراین فاشیست ارسال نکن، نیاز به دفاع از فاشیسم نخواهیم داشت، گرد هم آمدند. این شعار اشاره به شخصی است که شنبه در خارکوف پرچم روسیه را بر فراز ساختمان فرمانداری برافروخت. بر اساس اطلاعاتی که این شخص در شبکه‌های اجتماعی از خود منتشر کرده، او اهل مسکو است و در یکی از تصاویرش با لباس نازی‌های دوره جنگ جهانی ظاهر شده. یک شنبه در سراسر اوکراین، از جمله شهرهای جنوب شرقی که شنبه عرصه تظاهرات هواداران روسیه بود، صدها هزار نفر علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین راهپیمایی کردند. در این حال رئیس جمهور روسیه پافشاری میکند که مسکو موظف است از شهروندان روس تبار اوکراینی دفاع کند. رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع دوما یک شنبه به خبرنگاران گفت روی کرد ولادیمیر پوتین در کریمه به افزایش اعتبار وی خواهد انجامید و روسیه نباید این جنگ تمدنها را به غرب ببازد. همزمان در مسکو تظاهرات در حمایت از جنگ کرملین علیه اوکراین در جریان است. اندری لاریونوف، مشاور پیشین پوتین، معتقد است که کرملین پس از شکست طرح استقرار حکومت دست نشاندهش در کییو در پی تحریک بنا به سمانی ها در اوکراین است. او در پیام ویدئویی که از سوی اکثر شبکه های اوکراینی پخش شد گفت
Это абсолютно откровенное полномасштабное военное вторжение, военная интервенция российских вооруженных сил на территорию Украины.
ما شاهد مداخله نظامی تمام عیار روسیه در اوکراین هستیم. در این حال معتقدم پوتین به دنبال جنگ با اوکراین نیست، بلکه هنگامی که دولت مرکزی در کیف تضعیف شده، فرصت را غنیمت شمرد تا با کارت جدایی طلبی بازی کند و نه تنها در کریمه بلکه در سایر مناطق جنوب و شرق اوکراین. روسیه با اقدامات تحریک‌آمیز زمینه جنگ داخلی در این کشور را ایجاد می‌کند. هدف پوتین ثابت کردن این موضع است که 6 سال پیش در بخارست علناً اعلام کرد و آن این است که اوکراین کشور نیست بلکه بخشی از روسیه است و تنها بخش کوچکش متعلق به اروپای شرقی است. زمانی که اوکراین عرصه جنگ داخلی شود، پوتین به عنوان حافظ صلح به اوکراین نیرو وارد خواهد کرد و این کشور را تحت تصرف خود در خواهد آورد. تنها امید این است که اوکراین از خود خیشتنداری نشان دهد تا از تحقق این سناریو جلوگیری شود.
در ادامه واکنش های بین المللی، دبیر کل ناتو پیش از جلسه اضطراری سفاره این پیمان با محوریت اوکراین، اقدامات روسیه در اوکراین را خلاف منشور سازمان ملل و تهدید برای صلح و ثبات اروپا دانست. همچنین وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی به همتای روسش بر لزوم اجرای تعهدات بین المللی روسیه تاکید کرد و گفت در صورت پافشاری روسیه بر حضور نیروهایش در خاک اوکراین، امنیت اروپا و کل جهان با تهدید روبرو خواهد شد و به انزوای روسیه در عرصه بین المللی خواهد انجامید. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه اسپانیا که بامداد یک شنبه وارد تهران شده بود، پس از ساعتی تهران را ترک کرد. خبرگزاری های ایران و سفارت اسپانیا در تهران گفتند که خوزه مانوئل گارسیا که قرار بود در سفری 4 روزه به تهران با مقامات ایرانی گفتگو کند، به علت اوضاع اوکراین تهران را ترک کرده تا در نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه شرکت کند. وزیر امور خارجه اسپانیا در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت که نگران تمامیت ارضی اوکراین است. محمد جواد ظریف نیز گفت ایران هم نگران تحولات در اوکراین است و امیدوار است این بحران به گونه ای مسالمت‌آمیز حل شود. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری به گفته او مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل گفته در سالهای اخیر تحت فشار بوده که راه حلی دیپلماتیک را برای حل بحران هسته‌ای ایران بپذیرد، اما همواره این فشارها را رد کرده و از این پس هم در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت خواهد کرد. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با معیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با توجه به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل پیش بینی می‌کنید سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چه روندی را در پیش داشته باشد؟ معیر جاودانفر در تل آویو:
به نظر من نسبت سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکره ها شروع شده و دولت اسرائیل داره تا حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضع مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژ در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش انیسازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل دراز مدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی ها اگر جواب تمام سوال های سازمان رو بدن و با آژانس بین المللی همکاری بکنن، حق حفظ چیز حدود 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این است که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این که ما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا میشنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات برسانه گروهی آگاه باشن مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره. امکان موفقیت وجود داره به نظر من، ولی به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل، به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دریافت به موقع اقساط برنامه ریزی شده بر مبنای توافق ژنو خبر داد. عباس عراقچی همچنین در گفتگو با خبرگزاری های ایران یکی از موضوعات نشست آتی در دیدار گروه 5+1 با ایران را بحث همکاری های دو جانبه خوانده است. هانا کافیانی از رادیو فردا.
مبلغی که در سند برنامه اقدام مشترک در آذر ماه بین طرفین بر سر آن توافق شد 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است. بنابر مذاکراتی که پس از دستیابی به توافق انجام شد، قرار بر این شد که در طی 6 ماه در ازای قدم‌های ایران، گروه 5+1 نیز در 8 قسط این بخش از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. البته رقمی که برای کل اموال توقیف شده ایران تخمین زده می شود بسیار بیشتر از 4.2 میلیارد دلار و رقمی حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. حال معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا می گوید بر مبنای توافق ژنو روند واریز پول به حساب بانک مرکزی بدون مشکل در حال انجام است. عباس عراقچی همچنین گفته است که تاکنون 2 قسط 450 و 550 میلیون دلاری به حساب ایران واریز شده است و در ماه مارس، ماه جاری میلادی و در روزهای منتهی به عید نوروز قرار است که 1 قسط دیگر نیز واریز شود. بر مبنای سند اقدام مشترک، 2 مورد از فعالیت‌های ایران روند واریز پول را ممکن می‌کند. ایران باید دست به رقیق کردن بخشی و اکسید کردن بخش دیگری از اورانیوم 20% غنی شده خود بزند. همکنون ایران دست از غنی‌سازی 20% کشیده است و محموله‌ای هم که تا این سطح غنی شده قرار است در پایان 6 ماه یا اکسید و یا رقیق شود. با پیشبرد این وعده است که ایران به مرور اقساط مبلغ 4.2 میلیارد دلار را دریافت می کند. این اقدام در حالی انجام می شود که ایران و گروه 5+1 گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را در هفته‌های گذشته در وین آغاز کردند و به چارچوبی برای این مذاکرات رسیده و قرار است دور بعدی مذاکرات باز هم در وین و در 3 روز پایانی سال 92 انجام شود. اگرچه بنابر اعلام عباس عراقچی، کارشناسان دو طرف قرار است در طول هفته جاری در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کنند. گفتگوهای ایران و 5+1 محرمانه است و طرفین در طول این ماه از جزئیات آن بسیار محدود صحبت کردند. حال عباس عراقچی که فرد شماره 2 تیم مذاکره کننده هسته ایران است میگوید که یکی از مباحثی که در نشست آتی موضوع مذاکره خواهد بود همکاری‌های هسته‌ای طرفین مذاکره است. عباس عراقچی نمونه این همکاری‌ها را در ایجاد راکتورهای تحقیقاتی آب سبک، همکاری در زمینه سوخت‌های مدرن و همکاری درباره مسائل تحقیقاتی عنوان کرده است.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. و ما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید پس از مدتی لغو شود، گفت وزارت ارشاد درخواست جلسه‌ای در همین باره در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داده است. آقای جنتی که روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت افزود نمی توانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم. وزیر ارشاد همچنین گفت خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شد اکنون مضحک به نظر می آید، مثل اینکه ویدیو و دستگاه فکس ممنوع بود. علی جنتی شماره کاربران فیسبوک در ایران را 4 میلیون نفر ذکر کرد. عزیزان شنونده، وعده ما و شما در بخش بعدی که سرخط خبرها خواهد بود 15 دقیقه دیگر است. همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید.
موسیقی.